ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. روسیه میگوید دیدگاه آمریکا دایر بر عدم شرکت ایران در مذاکرات ژنو 2 در حال تغییر است. صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی در 9 ماهه سال جاری میلادی 11.5% کاهش داشته است. عضوی از سپاه پاسداران در منطقه مرزی ماکو کشته شده است. معاون وزارت خارجه روسیه گفت آمریکا به تدریج دارد متقاعد می‌شود که حضور ایران در مذاکرات ژنو 2 برای حل بحران سوریه ضروری است. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، میخائیل بوگدانوف معاون وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بلومبرگ گفت آمریکا شروع کرده است به درک استدلال‌های روسیه مبنی بر لزوم شرکت ایران در مذاکرات ژنو 2. وی افزود آمریکا تا به حال ایران را جزئی از مشکل سوریه می‌دانست، نه امکانی برای حل این بحران. به گفته معاون وزارت خارجه روسیه این دیدگاه آمریکا در حال تغییر است. به گزارش خبرگزاری رویترز فروش نفت ایران به 4 خریدار عمده آسیاییش در 9 ماهه سال 2013 به دوره مشابه نسبت به دوره مشابه پارسال 11.5% کاهش داشته است. 4 خریدار عمده نفت ایران در آسیا عبارتند از چین، ژاپن، کره جنوبی و هند. رویترز بر اساس اطلاعات مؤسساتی که بارگیری نفت کشورها رصد می‌کنند، گزارش داده است که صادرات نفت ایران در ماه اکتبر باز هم کاهش داشته و به 719 هزار بشکه در روز رسیده است. به گزارش رویترز خریداران نفت ایران میگویند با وجود اینکه از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی تماس‌های دوستانه تری میان ایران و گروه 5+1 برقرار شده است، اما هنوز به طور عملی اقدامی که موجب شود آمریکا تحریم‌هایش را کاهش دهد مشاهده نشده است. در حالی که وزارت نفت ایران از سرمایه‌گذاری 14 میلیارد دلاری در پروژه‌های نفت و گاز و تلاش برای جذب 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در 3 سال آینده خبر داده، شرکت‌های نفتی روسی بر علاقمندی خود برای فعالیت در بازار ایران تأکید کردند. همچنین وزیر نفت ایران طی سفر 2 روزه‌اش به روسیه با مقام‌های این کشور شرایط نهایی کردن مذاکرات پیرامون سواپ نفت خام را مورد بررسی قرار داد. آنا رایسکایا در این باره گزارش می‌دهد.
به نوشته خبرگزاری ها، سفر بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در راس هیئت 5 نفره به روسیه عمدتاً با هدف بررسی شرایط همکاری دو جانبه در زمینه سواپ نفت خام انجام شد. اخیراً سید محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران گفته بود برخورداری ایران از امکانات سواپ روزانه 300 هزار بشکه نفت خام در حاشیه دریای خزر بزرگترین مزیت برای کشورهای این حوزه است. گفتگو با روسیه درباره همکاری در این زمینه دست کم به مدت 5 سال در جریان بوده، اما طرفین هیچگاه به نتیجه نرسیدند. خبرگزاری فارس در گزارش از نتایج سفر وزیر نفت ایران به روسیه از احتمال انعقاد قراردادی برای سواپ نفت خام به روسیه با حاشیه سود 2.5% خبر داد. دمیتری الکساندرف، کارشناس اقتصادی، گسترش همکاری با ایران را در نکات مثبت و منفی می‌داند.
Несомненно, это возможности, которые можно использовать эффективно, а можно не использовать вообще. Поэтому сам факт.
این فرصتی است که یا باید از آن بهره برد و یا آن را از دست داد. امتیازهای بسیاری برای دو کشور وجود دارد. از کاهش هزینه‌های حمل و نقل گرفته تا ورود به بازارهای جدید. اما باید محتاطانه در این مسیر گام برداریم. به نظرم تصمیم برای فعالیت جدیتر در ایران تصمیم درستی بوده، اما نباید ریسک‌های آن را کم اهمیت جلوه داد.
همزمان با دیدار وزیر نفت ایران از روسیه، زروبشنفت اعلام کرد که به زودی در تهران دفتر نمایندگی خود را دایر خواهد کرد. طبق نظر بیانیه این شرکت، در طرح‌های اکتشاف، حفاری، استخراج و پالایش نفت و گاز ایران حضور فعال داشته باشد. این شرکت در سال 1390 یک یادداشت تفاهم همکاری با ایران امضا کرده بود، اما برای آغاز فعالیت در این کشور خواستار تضمین‌های حقوقی از سوی دولت روسیه شد. همچنین لوکویل از بازگشت مختتنه به بازار ایران منوط به لغو تحریم‌های علیه این کشور خبر داد. این بزرگترین شرکت خصوصی نفتی روسیه 2 سال پیش به دلیل تحریم‌های آمریکا و به رغم 63 میلیون دلار ضرر از همکاری در پروژه میدان نفتی انران در غرب ایران انصراف داد و متعاقبا تحویل سوخت دیزل و بنزین به این کشور نیز قطع کرد. الکسی پاسیچنی، کارشناس انستیتو انرژی ملی روسیه، میگوید کرملین به دنبال سرمایه گذاری سیاسی در ایران است.
Это страна, находящаяся под прессом, под санкциями, политические риски они весомы. Но с другой стороны,
ایران تحت فشار تحریم ها قرار دارد و ریسک های سیاسی همکاری با این کشور بسیار بالاست. اما به تازگی نشانه های از تمایل دولتمان به احیای مناسبات با تهران میبینم و با پشتیبانی دولت برخی شرکت ها حراسی از تحریم ها ندارند. دولت روسیه از این ابتکار حمایت می‌کند، زیرا برای موسکو مهم است پیش از بازگشت رقبای اصلیش جایگاه خود را در ایران تثبیت کند. بی پرده بگویم هرچه یک کشور منزوی‌تر باشد، سود کسانی که حاضر به همکاری با آن هستند نیز بیشتر است.
روسیه بارها از علاقمندی خود برای گسترش همکاری با ایران در حوزه انرژی خبر داده است، اما این گفته ها عمدتاً بی نتیجه بوده. به تازگی خبرگزاری میگ نیوز به نقل از یک منبع در وزارت انرژی روسیه نوشت که به رغم چالش هایی که لغو تحریم ها علیه ایران برای روسیه به وجود خواهد آورد، موسکو منتظر این اتفاق است، زیرا پیش از آن آرزوهای همکاری با تهران واهی و پوچ است. آن رئیسکه رادیو فردا.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
مرکز حامیان حقوق بشر که مؤسس آن شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل است، از آغاز به کار کارزاری به نام کمپین گفتگو درباره انرژی هسته‌ای خبر داده است. این بیانیه را تاکنون تعدادی از سازمان‌های حقوق بشری و بیش از 320 تن از فعالان عرصه‌های مختلف اجتماعی حقوق بشری و کارشناسان امضا کردند. بیانیه با طرح پرسش‌های درباره انرژی هسته‌ای از تلاش برای ارتقای آگاهی عمومی درباره فواید و مضرات انرژی هسته‌ای خبر داده است. شیرین فامیلی در گفتگوی با خدیجه مقدم، فعال زنان و محیط زیست و از اعضای فعال این کمپین، درباره چگونگی راه افتادن این کمپین و ضرورت تشکیل آن پرسیده است. خدیجه مقدم:
این یه حرکت سلبداهه نبوده، در طی سالها بحثا این دغدغه همه ماها بوده، ولی خانم عبادی لطف کردن واقعا این دغدغه رو بیان کردن، به صورتی هم بیان نکردن که حتی موضع‌گیری خاصی توش باشه، یعنی به عنوان یک گفتگو، چون به هر حال بعضی اعتقاد دارن که این انرژی هسته‌ای انرژی پاک هستش، بعضی اعتقاد دارن که اصلا هیچ جا نباید باشه، بعضی دید سیاسی دارن، میگن ما میدونیم که این انرژی پاک نیست، ولی تا وقتی مثلا اسرائیل داره، آمریکا داره، ایران هم باید داشته باشه. ما از آگاهی نباید وحشت داشته باشیم و فکر نکنیم که این آگاهی از صنعت انرژی هسته‌ای مربوط به متخصصات، نه، ما باید آگاهی پیدا کنیم و اون موقع بگیم که این منافع ملی ما هست، اون موقع بگیم این حق مسلم ما هست یا نه. ما میدونیم کار چیه، ما میدونیم بیکاری چیه، ما میدونیم کمبود آب چیه، ما میدونیم آلودگی محیط زیست چیه، اینا جزء حقوق مسلم ماست، ولی راجع به این حق انرژی هستی به صورت کلیشه‌ای و به صورت شعاری بازگو میشه که این جا بیفته به صورت یک کلیشه تو مردم، ولی باید این باز بشه. همه حقایی که انسان‌ها دارن و مردم ایران دارن حق مسلم ما هست، راجع به همه حقوق انسانیمون باید صحبت بشه.
خانم مقدم، شما خودتون یکی از اعضای فعال این کمپین هستید، چطور میخواید این برنامه ارتقای آگاهی مردم رو پیش ببرید؟
روش‌های مختلفی وجود داره. مسئله آموزش هستش که این آموزش از طرق مختلف میتونه صورت بگیره. رسانه‌ها میتونن خیلی کمک بکنن، تشکیل ورکشاپ‌ها میتونه باشه، تحقیق‌ها، ترجمه‌ها. ببینید هیچ منبع، هیچ مصدری به زبان فارسی وجود نداره، یا اگه وجود داره خیلی خیلی کم هستش و دو طرف هم باشه، یعنی واقعا کسایی هم که موافقن این انرژی پاک هست، مطلب بنویسن، تحقیق کنن و بدن به سایت مرکز حامیان. دانستن واقعا اولین حق مردمه، آزادی بیان حق ماست. کمپین فقط بخواد گفتگو رو باب گفتگو رو باز بکنه. ولی نظر خود من به عنوان یه هوادار محیط زیست اینه که هنوز در دنیا برای زباله‌های هسته‌ای راه حلی پیدا نشده و تا وقتی که پیدا نشده به نظر من حق هیچ کشوری نیست، یعنی واقعا حق هیچ کشوری نباید باشه. و این حرکت‌های ضد هسته‌ای در دنیا سال‌هاست شروع شده، ما خیلی دیر داریم این حرکت رو در واقع شروع می‌کنیم، ولی خب به هر حال ضرر رو از هر جا بگیریم منفعته.
امضاها نشون میده که بیشتر حامیان این کمپین در خارج از کشورن. طرحی هم برای گسترش این کمپین به داخل ایران دارید؟
بله، خب متاسفانه با جوی که وجود داره در ایران و مسئله انرژی هسته‌ای رو فقط از بعد سیاسیش نگاه میکنن، طبیعتاً دوستان داخل کشور کمتر امضا کردن. ولی این دیگه بستگی به خود اعضای کمپین و فعالیت‌های اعضای کمپین داره. من امیدوارم اونقدر شرایط درست و منطقی باشه که اجازه داده بشه در داخل ایران هم ورکشاپ های برگزار بشه، سطح دانشگاه ها، در سطح انجیو ها، در جاهای مختلف این به بحث گذاشته بشه. من اتفاقا از چند وقت پیش دنبال میکنم ببینم در رسانه های داخل ایران هم راجع به صنعت هسته‌ای این مطلب نوشته شده و این حرکت میتونه ادامه داشته باشه. خود مرکز حامیان برنامه ای نداره برای اینکه در داخل ایران کاری بکنه، ولی اعضای فعال کمپین این گفتگو رو میتونن در هر جای دنیا بهش شکل بدن.
خدیجه مقدم بود در گفتگو با همکارم شیرین فامیلی. و اما بشنویم صدای شما شنوندگان رو.
آقای خامنه‌ای به مردم ایران میگه جمعیتون رو زیاد کنین، دو برابر کن. اصلا به آقای خامنه‌ای میگم بابا چشاتو باز کن، 75-80 میلیون جمعیت ایران یا از ایران فرار کردن یا گوشه زندان ها در اون اقتصاد بد در زندگی میکنن یا معتادن.
تورم گرانی اشک همه مردم ایران رو درآورده. واقعا مردم خستن. من از آقای روحانی خواهش میکنم به فکر این مردم باشن، توجهی به این اقلیت نکنن.
جناب آقای روحانی، شما در اولین قولی که به ملت دادید که ظرف 100 روزه ما تمام قیمت های را پایین میاریم، متاسفانه زدید زیر قولتان، چون قیمت ها نه تنها پایین نیومد بلکه دو برابر هم شد. اون روز که این قول رو به ملت داده بودید تخم مرغ 200 تومان بود، حالا شده 400 تومان. پس نتیجه میگیریم روی شما هم نمیشه حساب باز کرد جناب آقای روحانی.
بعد ای آقای اوباما میخوام آقا تل با خدا به ایران کناز یا بیا بیا اینا یه خوده از فرهنگ خود رو صحبت کنین. ما از استان کرمان داریم تماس میگیریم با شما، اینا ریختن تو این شهر دارن دیشا ماوارا مردم جمع میکنن زن مچه مردم رو خونه سرشون لخ باشه هر تو باشه میبینی میریزن تو خونه. این چطور اسلامیه؟ اسلام ناب محمدی همینه. آقای خامنه ای، آقای روحانی، این چه مملکتی شما درست کردین؟ متشکرم، مرسیم، خداحافظ.
دوستان، از تاریخ 5 آبان ماه صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر میکند و از امواج زمستانی استفاده خواهیم کرد. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 12 تا ساعت 20:30 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می‌رسانند. برای اطلاع بیشتر از تغییر امواج کوتاه ما می‌توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 18:14:45 به وقت تهران است. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه کنید.